بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که یک احتمال و بلکه نسبت داده شده به برخی از فقها که اینها در این مسئله قائل به تخییر واقعی شدند. خب دیروز اشکالی که صاحب جواهر بر این قول وارد کرده و مرحوم آقای بروجردی هم تبعیت کرده از ایشون و اون اشکال این است که تخییر در جایی است که تکلیف به یک شیء و ضد اون شیء بشه، یا در جایی است که یک مکلف بهی و یک فعلی مورد تکلیف واقع بشه، اما در ما نحن فی در مقام بیان حد، در مقام تهدید، و وقتی در مقام تهدید فعلی رو مکلف به حسب خود عنوان تهدید، ولی حالا تهدید بعدا موضوع واقعی میشه برای وجوب قصر، اما اینجا لا معنا لتخییر، به عبارت اخرى التهدید و یناف تخییر. و به نظر ما بعد از تأملی هم که در این اشکال شد، این اشکال اشکال محکمیه و تهدید با تخییر سازگاری نداره. بازم اگر متباینینم باشن نباید دو حد مختلف باشه. دو حد، ببینید حالا روی چیا؟ بله تخییر بینت، ببینید عرض میکنم، شما میتونید بگید که آقا در عرض می شود که حد ناقص مخیری بین القصر و الاتمام، اما در حد زائد متعین است قصر. نه خب نه، ببینید آقای سیف، باید قبل از این که مسئله تخییر بین قصر و اتمام مطرح بشه، شما ما تخییر بین نفس الحدین رو داریم میگیم. آیا شارع یا اصلا یک مولای عرفی وقتی داره یک حدی رو معین میکنه، حد را با قطع نظر از اینکه حالا این داره موضوع برای عملی واقع میشه، در مقام تهدید داره حد را ذکر میکنه، مثل اینجا نمیشه ما تخییر رو مطرح بکنیم. مثلا فرض کنید که
مشکل عقلی داره.
ببینید مشکل ثبوتی یعنی اصلا بله این خیلی خوب، بله اشکال ثبوتیش این است که یلزم من وجودهی عدمو، یعنی یلزم از اینکه این رو بخواد حد قرار بده بشود لا حد. یعنی اگر ما میگیم خب آقا شما این رو حد قرار دادی یا نه، اگه این حده پس این چیه، اگه اون حد یلزم نفی حدیت از این چی؟ نه در تکلیف، نه در تکلیف، در تکلیف این است که آقا میگیم آقا اگر شما این فعل رو انجام دادی وجوب او از شما ساقط میشه، مانع اونجا اشکال ثبوتی نداره. یه دو تا فعل هست الان ما میگیم به عنوان واجب تخییری، مخصوصا رو قول اونایی که میگن در واجب تخییری وجوب به جامع تعلق پیدا میکنه، اینجا میتونیم بگیم خب اگر اینو انجام داد او ساقط میشه، اشکالی نداره. یا در واجب کفایی مثلا اگر من انجام دادم از عهده شما ساقط میشه. اما در حدین، در حدین یلزم از تعدد عدم و کونه حد و این حد نیست دیگه. چیو؟ اگر چی؟ خب اگر حد و عقل گرفت خیلو، اگر حد و اگر عقل گرفتی نه یلزم که او دیگه اصلا حد نیست، نه که ساقط بشه. نم نه که دست من نیه ها، تهدید مرود شاره. اصلا ببینی یکی یکی از نکات این است که در باب تخییر واقعی الامرو مرتبطون بالمکلف، مکلف مخیرون بینهما، اما در مقام تهدید، تهدید و شارع داره معین میکنه. مثل این که شما تخییر بین وجوب و استحباب رو میتونید تصویر بکنید، اصلا بگید آقا شارع حکمی رو جعل کرده مخیرن بین الوجوب و الاستحباب، این ممایی از حکومه سکلاس، برای که شارع یا وجوب رو جعل میکنه یا استحباب رو. اما تخییر این یرتبط به شارع، حتی تخییر بین واجب و حرام بین الوجوب و الحرمه تخییر نیست، بین الواجب و الحرام اونجا تخییر میشه. بله اون تصویر داره، باز مربوط به مکلفه، دوران بین محظورین برای مکلفه. اما شارع در مقام جل از اول میتونه بگه من تو رو مخیر میکنم بین الوجوب و الحرمه؟ نمیشه.
نه
شما در ظرف علم شما
ببینید،
در ظرف علم به خلافش فرمودید.
بله
اگه علم به خلاف هم داری میتونی اخذ کنی به شفای اعظام.
ببین آقای هاشمی، حالا اولا یه نکته رو عرض بکنم، به نظرم میاد توی کلمات شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف هیچ بحثی به عنوان علامیت مطرح نشده. این نکته رو دیروز عرض نکردم، ولی خب باید اینا رو دقت بفرمایید. اصلا مرحوم شیخ بر همون مسلک اصولی و روال اصولی که اینها دو تا شرط هستند و بحث مفهوم شرط و اون بحث‌های منطوق و اینها رو آمده پیش تا آخر. حالا عرض حالا نه حالا عرض میکنه. نه بر همون سبک شرط اصولی پیش آمده مرحوم شیخ. به نظرم میرسه که در عرض میکنم که کلمات صاحب جواهرم علیه الرحمه این مقداری که حالا در ذهنم هست، ایشونم خیلی تصریح به این علامیت نکرده. اما حالا ما حالا کاری به کلمات بزرگان در این جهت نداریم. ببینید در میخوام این عرض کنم، از این حیث فرقی نمیکنه وقتی مولا در مقام تهدیده، اما به نحو شرط اصولی و اما به نحو علامیت. ببینید ما میگیم آقا وقتی در مقام داره دو تا علامت قرار میده، مثل این است که بگیم که آقا علامت رسیدن به فلانده سه فرسخیه، بعد بیاد بگه نه چهار فرسخیه. بگیم آقا بالاخره کدومش علامته؟ علامت یعنی اینکه موضوع نیست، ولی برخی علامیت هم درش دخالت داره. یا کدومش علامت شما قرار دادید؟ یعنی همون اشکال ثبوتی که عرض کردین در فرمایش آقای بروجردی اینجا مطرح میشه. بله ما آمدیم جمع بین روایتین رو از راه علامیت فلجمله حل کردیم. عرض میکنم در علامیت فلجمله گفتیم شاره میگه آقا این علامتون حتی مع العلم بالخلاف.
دیگه
آقا
حتی اگه علامت هم باشه دیگه علم بالخلاف دیگه نمیتونه.
چرا؟ خب همین دیگه، ما پس ما در
علامت
نشده باشه. بله همینه دیگه، ما ببینید حالا عرض کنم ما ما نظریه تخییر رو نمیخواییم مطرح کنیم، کمان که خود صاحب جواهر تصریح میکنه، میگه اون چه که این آقایم رو به اشتباه انداخته کلمه او هست. وقتی ما میگیم خفاء الجدران او خفاء الاذان، اینا فکر کردن این او مثل اوی در خصال کفاره است، یا فکر کردن مثل اوی در ارجاع حائز مستربه یا مبتدعه به روایاته، که به روایات سلاس یا روایات سته یا روایات سبعه، یا فکر کردن که این تخییر در حجیته. صاحب جواهر میگه هیچ کدوم اینا اصلا نیست، میگه ما هم او رو قائلیم، اما نمیایم بگیم که شعار تخییر واقعی قرار داده. بین این که شما مخیرید بین این که حد را خفاء الجدران قرار بدید یا خفاء الاذان، شعار مثل ارجاع حائز به روایات قرار داده، یا حالا این قسمت تخییر در روایت این رو هم انشاءالله جدا عرض میکنن. ببینید حالا ما مبنای خودمون رو توضیح میدیم که با این اشکال مواجه نمیشه. اون مبنا مجرد این که میگیم آقا یجوز و لاکتفا به عهده ما، این معناش تخییر نیست، معناش این است که شارع سهولتن للمکلف آمده میگه آقا هر کدوم از علامت ها واقع شد اینجا شما قصد کن نماز رو، لازم نیست التفات به تحقق علامت دیگه داشته باشی، بلکه اگر علم داری علامت دیگه هم نشده این موضوع اون لوجوب القصره، علامتون لوجوب القصره. اما مسئله این که از اول شاره بگه من شما رو مخیر قرار میدم بین این و این، این یه مطلب دیگه ایه.
حضرت استاد
ازه من آقای حریم، پس ببینید تخییر واقعی روشنه که مواجهه با اشکال ثبوتیه، هم روی قول به شرطیت هم روی قول به علامیت، این مواجهه با اشکال ثبوتیه. چی فرمودید اشکالتون؟
در مورد این اشکالی که صاحب جواهر مطرح کرد و آقای بروجردی رحمت الله علیه هم پذیرفته، آقای بروجردی
ما هم پذیرفتیم،
اما شما نباید بپذیرید.
چرا؟
آقای بروجردی طبق مبنای خودش در اصول که فی الجمله حتی استادش مرحوم آخوند رو پذیرفته، اولا همین بحثا سر اینه که پیکن لغسته، درسته؟ فلذا طبق اون بحثی که تو اصول من خاطرم هست، از اصالی نظری شیعه رو پذیرفتید که همه احکام وضعی منتظر از حکم تکلیفی هم به نوعی. طبق این مبنای حضرت عالی، این همه اینا برمیگرده به اون وجوب قصد. این حل رو شاره برای این داره تعیین میکنه که قصد کجا بیاد. فلذا اگر این منتظر از حکم تکلیفی وجوب قصد باشه، چطور شما میتونید ترجیح بذارید بین این دوتا رو بگید در حکم تکلیفی میاد میشه این تخییر رو قائل شد، ولی اینجا
اصلا آقای حریم مسئله حد حکم نیست که تا بگیم وضعی یا تکلیفی. ابدا نه، حد شاره نه، این به عنوان موضوع برای وجوب قصره، نه به عنوان حکم وضعی. حکم وضعی نیست این.
نه این
عنوان حکم وضعی رو نداره. نه 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 اصلا اون موضوعه، اون موضوع مثل این که ما بگیم شما مکلف موضوع برای وجوب احکامه و مکلف عنوان حکم وضعی رو داره اینجا، یا مستطیع، مستطیع میده آقا از استطاع استطاع حکم، آقا استطاعت حکم وضعیه،
استطاعت میشه حکم وضعی باشه،
ابدا استطاعت وضعی نه آقا جون، استطاعت یه امره، استطاعت مثل عدالت میمونه، یه امر موجوده در عالم خارج، یا هست یا نیست. خود عدالت میگه آقا امام جماعت باید عادل باشه، عدالت حکم وضعیه؟
شما امامت
عدالت چی؟ حالا امامت بله، چون مجعوله امامت به اون اون موقعم یادم سر درس خیلی ببینید ببینید امامت چون مجعول از طرف خدای تبارک و تعالی است، عنوان مجعول رو داره،
استطاعت خودش
وضعی میشه.
آه؟ بر اساس خودش امر واقعیه، اما جعل استطاعت،
جعل قابل جعل نیست استطاعت،
نه
جعل مجهول نیست استطاعت، استطاعت که جعلی نیست، مثل عدالته، مثل عدالته، عدالت استطاعت اینا حکم وضعی نیست، نه نه
دلوکیه،
ابدا ابدا اونجا نه اونجا کسی نگفته حکم وضعی دلوکیه، نه اینطور اینقدر شما دا شما میگید هر عنوانی غیر حکم تکلیفی است بده حکم وضعی
این رو
نمیشه. بله.
امام حد منا رو شما فهمیدین، امام فهمید که وقتی شما پذیرفتید به همون توصیه‌ای که امام داده پذیرفتید، من رو اون سر
حد منا رو
بله حد امام مثال میزنه که اون امامت که ایشون مثال زد درست نبود، منا داره
اتفاقا امام به مثال امامت مثال میزنه،
حد منا هم میگه
نه خیر حالا حد منا رو من یادم نیست، ولی بحثه، ببینید بحث امامت یک عنوان مجعول شرعیه، جعله اماما، اما جعله مستطیعا که معنا نداره، جعله عادلا که معنا نداره، آقا استطاعت نه به عنوان مجعول شرعیه نه اصلا قابلیت جعل، آقا استطاعت یا موجوده یا موجود نیست، یه امر موجود در عالم خارجه. خب حالا این بحثا رو دیگه خیلی
که الان شما حکم وضعی رو تابع
نه اینم نیست، من در اصول نه ما قائل شدیم که احکام وضعیه جعل استقلالی هم دارن.
بله بله
مسلم تعبدیه در شرعی نیست، گفتم اگر کسی قدر جامع بین اینها را ملاک قرار بده اون وقت اون میتونه برای قدر جامع فرد سومی هم تصویر کنه، ولی ما که قدر جامعی نشدیم که، گفتیم اگر کسی بیاد بگه آقا یه قدر جامعی مثل مطلق البعد یا بعد مثلا به تعبیر اصفهانی بعد خاص، گفتیم اگر اینو بیاد بخواد قدر جامع قرار بده و قدر جامع میتونه یه فرد سومی هم داشته باشه، بله اون که روشنه باید همین دوتا باشه. خب آقای قنبریشی فرمودی خب خب حد تقریبی دیگه حد نیست،
حد
نیست، نه حد تقریبی معنیش حد نیست، ولی زو بعضی از آقایون گفتن آقا اصلا خفاء الجدران در مقام تهدید نیست، تقریبیه، اونجا این تعبیر رو دارن، اگر اسمش گوشیم تقریبی اصلا دیگه حد نیست. ما الان عرضمون است که اگر به عنوان الحد باشه، حد این با تهدید یعنی با تأخیر سازگاری نداره، یعنی این اشکال صاحب جواهر و مرحوم آقای بروجردی وارده. خب حالا میایم سراغ این که خب آقا اینجا چرا از نوع اذن فتخیر در روایات تخییر نباشه، بگیم آقا دو دست روایات داریم اینجا، این دو دست روایات با هم تکافؤ دارن، بعد از تکافؤ تخییر مطرح باشه. حالا ببینید این قسمت بحث، یه قسمت ما باید اولا روشن کنیم که اینجا متکافئان هستن یا نیستن، این یک قسمت. دوم این است که خب حالا آیا اون روایات اذن فتخیر که در بحث تعادل و تراجی مطرح میشه و اون تخییرم اونجا معروفه به این است که تخییر اصولیه و تخییر در حجیته، آیا تخییر در حجیت بین الحدین باز معنا داره؟ یعنی آیا شارع ما رو میتونه بیاد بین الحدین مخیر بکنه؟ ببینید آیون ما یک بحثی به نام اقل و اکثر داریم، تخییر بین اقل و اکثر، خب اونجا در اصول ما گفتیم مانعی نداره، شارع از اول بفرمایید مخیری بین اینکه یک بار تسبیحات اربعه رو بخونید یا سه بار، تخییر بین اقل و اکثره. ولو بعضی از اصولیین اشکال ثبوتی دارن در تخییر بین اقل و اکثر، ولی ما تصویر کردیم. اما ببینید باز اونجایی هم که تخییر بین اقل و اکثر رو ما میپذیریم در مقام تحدید نیست. حالا عرض من اینه، قبل از این که ما بررسی کنیم تکافؤ را، یک سوالی که این سوال خب جدیدم هست در مباحث اصولم، اونجا آقایون مطرح نکردن، این اذن فتخیری که در اون روایت معروف آمده و آقایون مسئله تخییر اصولی رو درش ازش استفاده میکنن و میگن اگر دوتا روایت متکافع شد اذن فتخیر که میشه تخییر در حجیه، تخییر در عمل به هر کدام یکی از این دوتا روایت، آیا جایی که دوتا روایت در مقام تحدیدن اونجا هم شامل میشه؟ به نظر میرسه که از چنین موردی انصراف داره به طور کلی. اون اذن فتخیرم مثل جاییست که دو تا فعل رو مکلف، یه فعل بر طبق این روایته یه فعل بر طبق این روایت، الان این دوتا روایت هم با هم تکافؤ پیدا میکنن، مثلا یک روایتی میگه که آقا در هر حالتی که شما در نماز میخوایید تغییر حالت بدید تکبیر لازمه، یه روایتی میگه نه در این حالت تکبیر لازم نیست، لا یجوز. بله اینجا اذن فتخیر، یکی به روایت جواز تکبیر عمل کنه، یکی به روایت عدم جواز عمل بکنه. ولی آیا باز دو تا روایت که در مقام تحدیده اینجا بگیم آقا خب همه مقدمات رو ما طی کردیم، تکافؤ بین روایتین موجوده، حالا اذن فتخیر؟ و در نتیجه در ما نحن فی بیم اینطوری بگیم، بگیم آقا این دو دست روایات متکافئانن، اولا متعارضتانن، یعنی ما جمع عرفی براش نداریم. بعد از این که گفتیم که ما گفتیم جمع عرفی داره، جمعش هم علامیت فی الجمله است، اگر گفتیم تعارض تثبیت میشه، بگیم خب حالا تکافؤ وجود داره، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. در مرحله ثالث بیایم مسئله تخییر رو مطرح بکنیم، اون وقت مسئله تخییر یعنی یک فقیهی بیاد حد قصر را خفال از آن قرار بده، یک فقیهی بیاد حد قصر را خفال جدران قرار بده. و اگر تخییر استمراری رو قائل شدیم که ما قائل شدیم در اصول، ولو مشهور قائل به تخییر بدوی هن، ما اونجا با قرائنی مسئله تخییر استمراری رو اثبات کردیم، و بعد بیم بگیم که آقا این سفر که میخواد بره خفال از آن قرار بده، سفر بعد خفال جدران رو قرار بده. به نظر ما این اذن فتخیر در این روایات تخییر از چنین موارد تعارضی انصراف داره، یعنی مواردی که در مقام تهدیده نه قابلیت بر تخییر واقعی دارد نه قابلیت حمل بر تخییر بین روایتین در حجیت در اصول رو داره، نه تخییر ظاهری رو میگیره، یعنی اصلا تخییر کاملا در مقابل تهدیده، تهدید با هیچ کدام یکی از این تخییرها سازگاری نداره. ظهور، ببین ظهور قوی داره در این که در عمل یک فعلی رو شما میخواید انجام بدید، باز همون نکته‌ای که عرض کردم، اینجا مولا داره تهدید میکنه، مولا داره حدی رو معین میکنه، یک مرحله قبل از عمل مکلفه. این روایات اذن فتخیر، این فتخیر من حیث العمل، حالا من حیث العمل یعنی عمل به چی؟ یعنی به روایت اینی که هر این روایت میگه واجب و میگه حرام، خیلی خوب مانعی نداره، اما اونجایی که یه روایت مولا داره حد معین میکنه، این ربطی به عمل من نداره. عرض کردم تخییر یعنی بهترین قرینه، قرینه مناسبت حکم موضوعه، تخییر باید متعلقش فعل مکلف باشه یا متعلقش روایتی باشد که یک فعلی را برای مکلف داره ایجاب میکنه یا حرام میکنه. اما روایتی که داره حدی رو من جانب المولا مطرح میکنه، بگی خب حالا مولا از مولا دو تا روایت صادر شده، حدی هم از جانب مولاست، اما تو مخیری کدوم رو حد قرار بدی؟ پس مولا حدی اینجا ذکر نکرده. میدون میداره عمل به یکی از دو تا روایت. بله، چرا ما عرضمون این است که در اخذ به روایتی که عمل برای شما معین میکنه، خب همین مناسبت و که موضوع همینه دیگه. میگم آقا چیزی که مربوطه به مولاست، بید الان من میخوام یه حدی بیام، بالاخره مولا کدوم من حد قرار داده؟ نمیشه. این خیلی استبعاد عرفی داره و فهم عرف یعنی یک استبعاد شدید عرفی داره. عرف میگه آقا اینجا چنین چیزی رو مولا اراده نمی کنه. نه نه، اونجا فعل مکلف جناب آقای هاشمی، اونجا مکلف یه دونه تسبیحات اربعه بیاره، سه تا بیاره. در باب حائض، حائض سه روز را، بله میدونم، ولی قبل از این که عملی بر عهده، قبل از این که عملی بر عهده من باشه، سوال این است که حد رو شارع چی قرار داده؟ حد نیست او، آو حد نیست که او میگه شما یه مرتبه یا سه مرتبه، حالا شما مخیری. نه نمیشه. آخه اینجا اگر حد زائد باشه قبل از او لا یجوز القصر. اینجا این اثر رو داره. در وقتی میگیم در مقام حده، یعنی اگر حد زائد شد قبل از او لا یجوز القصر. اما در اونجا اینه نمیگیم، میگیم آقا مخیری، تسبیحات اربعه رو یه بار بیارید یا سه بار بیارید. چیا؟ پس همین، پس همون اشکال ثبوتیه، همون. اگر سه تا باشه یکی نیست، یعنی پس تخییر بین الحدین نشد، یکیش حد نیست. چرا؟ آه تخییر بین اقل و اکثر، یعنی من بیام بگیم که آه شما میتونی یک بار بیاری یا سه بار بیاری، اشکالی نداره. اگر سه بار آوردی همین سه بار عرض میشود که عنوان مأمورون به رو داره. اگر یه بار هم آوردی همین یه بار عنوان مأمورون به. فرقش اینه حضرت آقای هاشمی که مسئله تهدیده. در تسبیحات اربعه مولا در مقام تهدید نیست، نمیخواد بگه اگر یه بار شد نمازت مجزی، اگر سه بار شد مجزی، اگر سه بار شد مجزی نیست، یا بالعکس. اما اینجا حده، میگه اگر زائد نباشه قبل از زائد لا یجوز القصر. ناقص، میگه وقتی این ناقص آمد یجوز القصر.
قبل از سه بار لا یجوز.
چی لا یجوز؟
اگر دو بار شما تسبیحات اربعه رو بگی
نه. ببینید چرا اونجا بگیم که آقا امتثال محقق داره میشه، مثل خصال کفاره. شما خصال کفاره، خصال کفاره اگر گفتیش که میگم آقا او 60 روز روزه است، این یک بنده آزاد کردنه، خب هر کدوم انجام بشه کافیه.
اینجا دوبار میگی جایدید چی؟
نه دوبار به عنوان یه بارش مأمورم بهه، نه به عنوان دوتا. نه تهدید نیست، نه اونجا بحثی از تهدید اصلا مطرح نمیشه. خب حالا این اجازه فرمایید من این بحث رو تمام بکنم.
به جای کلمه تهدید شما تعریف رو به کار ببرید.
تعریف؟
بعد تعریف یعنی میخواد معلوم مثلا موضوع رو تعریف کنه.
همین عبارتون اخراش همینه.
نه این مشکل که میکنم برای
استاد حل بشه. این عبارتون اخراش همین میشه که این مثلا عنوان موضوع رو داره. شاره تعبدن
همه برساخته ها رو حضرت عالی من یادمه اصفهانی رحمت الله علیه این رو به عنوان مختلفات شرعی آورده بود. حضرت عالی فرمودید این تقسیمش در مقابل حکم وضعی درست نیست، همه اینا رو داخل در حکم وضعی فرمودید. نماز، روزه، اینا
یادم نیست های هری هم
همه برساخته شرعی دیگه، اینا مختلفات شرعی به قوله.
نه این که همه اینا رو با داخل در احکام وضعی، حالا باید اون تحقیقی که در تعریف احکام یادم هست بحث مفصلی داشتیم در احکام وضعیه. حالا نکته دیگر حالا این است که آیا در ما نهنفی تکافؤ وجود داره یا نه؟ چون الان از کلمات برخی از فقها ها لعل شاید مثل آقای حکیم و اینها باشه، اینا آخرالامر میگن که آقا روایات خفاء الاذان لکونها اشهر، ما اخذ به روایت خفاء الاذان میکنیم، از این جهت ترجیح دادن. صاحب جواهر اصرار بر تکافؤ داره، مرحوم آقای بروجردی هم اصرار بر تکافؤ داره و ظاهرا حق با ایناست. یعنی اینجا عرض میکنم که حالا من آقای بروجردی قدس سر رو میگه از نظر موافقت با شهرت هر دو طائفه مشهوران بین الاصحاب و هر دو طائفه رو اصحاب بر طبقش فتوا دادن. حالا یه گروهی با او یه گروهی با واف، اما هر دو طائفه مشهوران بین الاصحاب. شهرت فتوایی، شهرت فتوایی، بله. بله دیگه مراد همین، بله بله بله. قدما با هر دوست، عرض کردم به قدما هم هر دو نسبت داد، منتها قدما یه عدهشون با او یه عدهشون با واو، اما هر دو به هر دو طایفه روایت عمل کرده. عرض میکنم که صاحب باز کلام آقای بروجردی از نظر موافقت با قرآن فرموده در قرآن ما چیزی به نام حد ترخص نداریم تا بیایم بگیم این طائفه با قرآن موافق و موافق نیست. از نظر مخالفت با عامه باز هر دو مخالف با عامه، چون عامه چیزی به نام حد ترخص نداره و این مسئله حد ترخص از متفردات امامیه است. و حالا صاحب جواهر خواستید مراجعه کنید در همون جلد 14 صفحه 280 شیش ظاهرن باشه، میاد مرجحات روایت اذان رو میگه. عرض میکنم که میگه خب روایت اذان چند تا روایته؟ بله این رو میگه که اکثر هست، حالا اکثر از روایتن بله، حالا اجازه بدید. ولی روایات جدران یه خصوصیتی داره که روایت اذان نداره. ما اول روایت جدران چند تا داشتیم؟ ما دوتا، اون دومیش ابوالبختری بود، اون روایت احلام البیوت، احلام البیوت هم حمل کردیم بر همون خفاء البیوت. عرض میکنم که ولی خب اشکالش بود روایت ضعیفه، اما یک رجحانی در روایت جدران وجود داره که تو روایت اذان نیست و اون این است که مشایخ ثلاث نقل کردن روایت یتوارا من البیوت رو، مشایخ ثلاث نقل کردن، هم کلینی نقل کرده در کافی، هم صدوق نقل کرده، هم شیخ نقل کرده. اما خب این خودش یک قوتی میده بره روایت چیا؟ صحیح است، اما نقل مشایخ ثلاث، ببین نقل مشایخ ثلاث خودش یک اعتبار و عرض می‌شود قوتی میده به روایت. چی؟ یعنی اینم این رو داره، اون روایت اذان اینو نداره. نه خیلی خوب، چرا ترجیح داره؟ شما نه، ببینید اگه یه روایتی رو مشایخ ثلاث نقل بکنن معارضه بکنه با یه روایتی در یه کتاب غیر معتبری، کتابی که حالا بگیم ما رو برفرض اونم معتبر باشه اما مشایخ ثلاث نقل نکرده باشن، ابن ابی جمهور احصایی نقل کرده، نه اینجا اون روایت مشایخ رو مقدم میکنه. این تقریبا در سبک اجتهادی آقایون در عمل به روایات، جایی که یه روایتی رو مشایخ ثلاث نقل میکنن به این زودی او رو از اعتبار نمیتونن بیاندازن. چرا فتوا هم بر طبقش هست؟ عرض کردیم بر طبق مضمونش، عرض کردیم که بر طبق هر دو روایت مشهور فقها فتوا دادن. حالا ببینید صاحب جواهر، ببینید صاحب جواهر بعد از این که اینا رو میگه متکافئه، میگه خصوصا من العمل بهما من اکثر الاصحاب، بعد میگه گرچه بین او و واو با هم اختلاف دارن، یعنی از 50 تا از اصحاب از متقدمین یا بگیم 30 تا از متقدمین 15 تاشون به نحو او معنا کردن، 15 تاشون به نحو واو، 10 تاشون به نحو واو، 20 تاشون به نحو او، ولی بالاخره اصحاب هم عمل کردن به هر دو طایفه. اینطور نیست که بگیم آقا این روایات جدران رو اصلا متقدمین بر طبقش فتوا ندادن یا اذان رو بر طبقش فتوا ندادن، بر طبقش عمل کردن این روایات رو. لذا بله ابدا هیچ کس ادعای تواتر نه، استفاضه رو گفتن ادعای
محمد بن صلاح
ها میگم اینو کل قطعی میگن، میگن اگر یه نقلی از مشایخ سلاس شد این کل قطعیه. درست میفرمایید؟
مرجع نمیشه.
چرا مرجع خودش قرینه میشه؟
شما اینطوری فقط میگید که
نه
اگر مشایخ طرف یه جا بودن، اینم دو تاشون بودن، سه تاشون بودن، اینطوری هم اعتبار.
ببینید آقای طبق ضوابط استناد به حدیث اگه دو تا روایت یه روایت مشایخ سلاس نقل میکنن، عرض میکنم که حالا تازه به شما عرض میکنم، مثلا گاهی اوقات بعضی ها میگن که آقا همین که کلینی نقل کرده او رو اصلا ملاک قرار میدن، حالا میگه مشایخ سلاس، اما یه روایتی مثلا فرض کنید در یه کتاب دیگری آمده از اون منابع هفتادگانهی که صاحب وسائل در خاتمه وسائل آورده، اینا حالا ولی توثیق داره، بله توثیق، وقتی اینا با هم تعارض کنن از حیث ترجیح نه از حیث الحجی، از حیث الحجی هم میگیم آقا بله شرایط حجیت هر دو داره، اما از حیث ترجیح این نقل مشایخ سلاس مسلم مرجعه. این رو عرض میکنم، شما هم صاحب جواهر بهش تصریح کرده، هم مرحوم آقای بروجردی که خودش خریت این فن بوده بهش تصریح کرده، معلوم میشه قبل از صاحب جواهرم یه عده این رو به عنوان ملاک برای ترجیح قرار دادن. و اساسا ببینید در باب مرجحات همون مبنایی که آخوند صاحب کفای علیه الرحمه داره ما هم همون رو داریم، یعنی ما مرجحات رو به منصوص که اکتفا نمی کنیم، ما تعدی می کنیم از منصوص به ما یوجب الظن القالب، توقیفی نمیدونیم، به ما یوجب الظن القالب. ولذا عرض میکنه و این خیلی مطلب مهمیه، یعنی تعدی از مرجعات منصوصه. و یکیش همینه، بگیم آقا وقتی مشایخ سلاس روایتی رو نقل کردن صحیح و روایت اولا سنای صحیح علایی هم هست، محمد ابن مسلم دیگه،
میدونم
ولی ترجیح داره جناب آیسه، ترجیح داره. اجازه فرمایید من اجازه فرمایید آقای نه اجازه فرمایید
چرا ترجیح دادم رو در سن گفتن بچی اینکه منال بیوت و
انبول بیوت کردن، اینا ما اینو مفصل بحث کردیم آقای خلیلی،
سریع
قرینه داریم، ما 4 تا 5 تا قرینه آوردیم که باید تصرف در روایت بکنیم، پس شما یادتون رفت میگه اونا رو آقا وقتی قرینه آوردیم یعنی ما ادعا میکنیم مراد امام علیه السلام اینه که این شخص متواری یتوارا من البیوت، بیوت از این شخص متواری بشه، نه اینکه این شخص از بیوت متواری بشه، ما 4-5 تا قرینه آوردیم به یادتون رفت قرائن رو، پس ما این همه زحمت کشیدیم اون قرائن رو آوردیم برای چی آوردیم؟ یتوارا عن ذهنکم. ببینید عرض میکنم که مثلا باز از مرجعات روایت اذان این رو ذکر کردن که در اون زمان خیلی جدران نبوده، اون بلاد و خانه ها و اینا حالا مثلا چادرنشینی بوده چه بوده، خیلی جدران نبوده. خب این عرض میکنم که بیوت چرا؟ بیوت بوده اصلا، جدرانم بوده، دیوارم بوده، دیوارم بوده. بله. علی کل حال ببینید طبق همین بیانی که از آقای بروجردی خوندیم ظاهرش این است که این دو دسته روایت تکافؤ داره اینجا. ما نمیتونیم بیم بگیم ما روایات از آن اشهر است. عرض میکنم که و عرض کردم مرحوم آقای حکیم، حالا اگر عبارت آقای حکیم رو من یادداشت کرده باشم، ایشون در آخر مطلبشون میفرمان ولو فرز تعذر الجمع العرفی کان ترجیح لنصوص الاذان لکونها اشهر، چون روایت اذان اشهره. خب ما اشکالمون است که آقا چرا اشهره؟ اشهره از حیث نقل میگید یا از حیث فتوا و عمل میخواید بگید؟ از حیث فتوا و عمل هر دو طایفه روایات اصحاب بر طبقش فتوا دادن، هر دو طایفه روایات، منتها جمعی به او جمعی هم به واف. اما از حیث نقل میخواید بگید فوقش این روایت از آن سه تاست، روایت جزران دو تا. آقا دو تا و سه تا که نمیشه برو ما بگیم اشهره که در نقل. بنابراین این تکافر روشنه در اینجا. منتها این مطلبی که حالا به ذهن ما رسید، شما باز در اون اذن فتخیرم تأمل بفرمایید، اصلا تخییر در جایی که مسئله حد در کار باشه شامل نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.